خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 9:01 و وقتشه که خانواده های نازنین برنامه خودشون رو بشنوند. خانه و خانواده.
خانه و خانواده.
امروز نگاه کن به اطرافت، به خوشبختی های کوچکت، به آفتابی که سر زد از پنجره به خانه آمده، به نسیمی که بوی پاییز به همراه دارد و به کسانی که میدانی دوستت دارد. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دخترها، پسرها، سلام به شما، روزتون بخیر. من فاطمه العباس به اتفاق همکارانم همراه لحظه های شما هستیم تا حوالی 10 صبح. بهترین و زیباترین چیزهای این دنیا رو نمیشه دید یا حتی شنید، بلکه باید با قلب احساس کرد. روزتون پر از اتفاقهای خوب. امروز دوشنبه 19 روز از شهریور ماهه و شما برنامه که خانه و خانواده از رادیو ایران رو میشنوید. امروز قراره از یه موضوع مهم و چالشی با هم صحبت کنیم. معمولا هر زندگی مشترکی با امید به وفاداری و آرزوی روزهای خوب آغاز میشه. اول راه زندگی مشترک معمولاً با خوبی و خوشی و وفاداری شروع میشه. اما چی میشه که گاهی گرمای زندگی مشترک رفته رفته کمتر میشه، همسران از هم دور میشن و حتی احساس وفاداریشون نسبت به هم کمرنگ میشه؟ وفاداری یکی از پایه‌های ادامه زندگی مشترک، یعنی بدون وفاداری دیر یا زود زندگی مشترک از هم می‌پاشه. اما دوستان، یه سوال مهم: شما چه رفتارهایی رو مصداق بی‌وفایی یا خیانت همسر می‌دونید؟ امروز میخواییم در برنامه خانه و خانواده درباره بیوفایی همسران با هم حرف بزنیم، مصادیق بیوفایی رو بشناسیم و به این سوال پاسخ بدیم که در مقابل بیوفایی همسر بهترین واکنش چیه؟ گذشت و بخشش یا پایان زندگی مشترک؟ شما هم همراه ما باشید و اگر سوال یا تجربه‌ای در مورد موضوع برنامه امروز دارید با ما در میون بگذارید. شما مصادیق بی‌وفایی در زندگی مشترک رو در چه چیزهایی میدونید؟ میتونید اگر مصداقی میخواید با ما صحبت بکنید، از تجربتون با ما صحبت بکنید، بدون ذکر اسم یا حتی اعلام بکنید که شماره محفوظ و به این شکل با ما در ارتباط باشید. راه های ارتباطی این برنامه: دو خط تلفن 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900. گزارشگر برنامه‌مون گیتی محمدی گزارشی رو برای این بخش آماده کرده، با هم بشنویم.
شما چقدر خودتون رو به زندگیتون متعهد میدونید؟
خیلی. شما زمانی که ازدواج میکنید یه سری فاکتورها و یه سری مؤلفه ها رو باید رعایت کنید.
من 20 سال زندگی مشترک داشتم.
داشتی؟ یعنی الان نداری؟
نه، الان 10 ساله که جدا شدم.
ای داد بیداد. فرزند چطور؟
3 تا بچه دارم.
چه رفتارهایی نشانه وفاداریه به نظر شما به زندگی؟
همین که عشق علاقه داره به زندگی، به بچه‌ها، به من. همونه.
چقدر نسبت به همسرتون متعهد بودید؟
100%.
ایشون چطور؟
0%.
اصلا جدایی باید
یا نه؟ برای خودش داشت که من اصلا نمیدونستم، یعنی بعد از 17 سال فهمیدم.
از کجا متوجه شدید که ایشون زندگی دیگری داره و نسبت به شما متعهد نبوده؟
میگن هیچ وقت ماه پشت ابر نمیمونه. یه روز پشت چتش، پشت سیستم کامپیوترش که نشسته بود و اینا، با اون خانومی که صحبت میکرد کارمند خودمون بود. من همیشه مثلا خب خیلی با اعتماد، سلام، خوبی،
همکار بودی؟
بله. دیدم سیستمو خاموش کرد، به تلفن اون زنگ زد، کنجکاو شدم که حرکت کرد چه حرکتی بود. دیگه فرداش که پیگیر شدم توی آرشیو اینا گشتم، دیدم بله، خیلی خبرها هست که من خبر ندارم.
همسرتون چقدر نسبت به شما وفادار بودن؟
100%. ولی متاسفانه سلامتی خودش رو از دست داده. الان ما هر کاری میکنیم اون سلامتی بهش برگردونیم دیگه نمیتونه.
اگر خدایی نکرده در زندگی مشترک یکی از همسران بی‌تعهد باشن و وفادار نباشن نسبت به زندگی، به نظرتون باید گذشت کنن یا نه؟
بالاخره انسان جایز الخطاست. یه موقع میبینی یه سری اشتباه.
البته ممکن الخطاست.
به قول شما ممکن الخطا. بالاخره آدم اشتباه داره تو زندگیش، نمیتونه بدون اشتباه. امروزه به هیچ عنوان این گذشت رو ندارن به خاطر این که زندگی ها دوام نداره.
اون وقت واکنشتون بعد از این اتفاقی که 17 سال همسر شما به شما بیوفایی کرده چه بود؟
من در نهایت باز به خاطر بچه هم بخشیدمش و قول داد که اون خانم ها کنار بذاره و بخشیدمش و گفتم بیاد زندگیمونو دوباره مثل اول شروع کنیم. ولی خب دیگه بعد از اون دیدم نه، مثلا فقط اون خانم نبوده، این خانم سرکوب میشد، یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. یعنی دیگه بعد از چند سال دیدم نه، اصلا داستان همون یه آدم نبوده.
یعنی گذشت شما کارساز نبود؟
نه، گذشتمو کردم ولی واقعا فایده ای نداشت.
حالا به عنوان شخصی که متضرر شدید و این بیوفایی رو از همسرتون دیدید، نظرتون چیه؟ اگر خدایی نکرده یکی از زوجین متحد نباشن به زندگی یا بیوفایی کنن، باید گذشت کرد، تدبیری اندیشید یا نه باید چشم پوشی نکرد؟
نمیدونم، خیلی سوال سختیه. ولی
الان شما جدا شدید، آیا راضید از این عملی که انجام دادید؟
نه خب منم تنها موندم.
یعنی نظرتون اینه که باید میموندید و مبارزه میکردید؟
من مبارزمو کردم.
به نظر شما سرکار خانم زندگی که حاصلش 3 فرزند نازنینه، چی میشه که این بیوفایی ها صورت میگیره؟ خودت اگر بخوای آسیب شناسی کنی فکر میکنی علتش چی بوده که همسرت به سراغ کسی دیگه یا کسان دیگر رفته؟
علتش خود همه ما خود خانم ها هستیم. ما زنها خودمون به خودمون خیانت میکنیم. دختری که تو خونه است باز مردی که 3 تا بچه داره آخه چی کار داره؟ میدونین چی میگم؟ من هیچ چیزی برای خونم کم نذاشتم، برای شوهرم کم نذاشتم. الان 3 تا ازدواج بعد از من داشته، هنوز به من میگه این یکی دیگه مثل توه، هنوز داره دنبال یکی مثل من میگرده.
حالا اگر یکی از همسران یک رابطه موازی داشته باشه، به نظرتون چه پیامدهایی برای زندگی مشترک میتونه داشته باشه؟
خیانت که نمیشه گذشت کنه. من اول زندگی بذارم یه چیزی رو گفتم، گفتم من الان باهات یا علی میگم، تو هم یا علی، هر موقع از من خوشت نیومد یا من از تو خوشم نیومد خیلی قشنگ به هم دیگه بگی.
میگفت خیلی اتفاقی توی گوشی همسرم پیام هایی رو دیدم که خیلی تعجب کردم. وقتی ازش ماجرای پیام رو پرسیدم خیلی ساده، انگار که چیز مهمی نیست، گفت آها اون پیام ها رو میگه. چیه مگه؟ فلانیه، هم کلاسی دوران دانشگاه هم بود، گه گداری با هم حرف میزنیم، از دوران دانشگاه با هم گاهی درد و دل میکردیم، همین. راستش رو بخواید اون موقع چیزی نگفتم، اما ته دلم خیلی ناراحت شدم. اینکه همسرم با کسی که من نمیشناسم در ارتباط باشه و به همدیگه پیام بدن و درد دل کنن شاید ساده به نظر برسه، اما منو نگران میکنه. به نظرم این کار درست نیست، یه جور بیوفاییه. بیوفایی به منی که هیچ وقت هیچ چیزی رو از همسرم پنهون نکردم. حالا نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم درسته در مورد این موضوع همسرم صحبت کنم یا نه، درسته ازش بخوام حرف زدن و درد دل با اون دوست قدیمی رو کنار بگذاره یا نه. لابد همسرم میگه اون فقط یه همکلاسیه، اما من از این رابطه حس خوبی نمیگیرم، یعنی اصلا احساس خوبی به این رابطه ندارم، به خصوص اینکه من از وجود اون آدم به کل بیخبر بودم. من این رفتار رو مصداق بیوفایی میدونم، اما اون نه. دوستان، اگه شما در شرایطی مشابه این دوست ما قرار بگیرید واکنشتون چیه و اصلا چه رفتارهایی رو مصداق بیوفایی و خیانت میدونید؟ امروز در برنامه خانه و خانواده با کمک کارشناس خوبمون خانم دکتر فاطمه یزدانی، روانشناس و مشاور خانواده، در این باره صحبت میکنیم. سلام، خوش آمدید.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنونده های محترم برنامه.
ما در ادبیات فارسی بسیار بسیار واژه وفا و وفاداری رو دیدیم. بله. یعنی معلوم و مشخص است که از دیرباز همیشه این به عنوان یکی از شاخکله های اصلی عشق. بله. مشخص بوده وفاداری. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چوشم، مشخصه که هیچ دوره و هیچ زمانی بیوفایی چیز ساده و آسانی نبوده و همیشه به عنوان یکی از موهبت‌های روابط عاطفی حفظ وفاداری بوده. خب حالا می‌خوایم بدونیم که اول وفاداری رو با کمک شما بشناسیم، ببینیم این وفاداری، این تعهد، این وفای به عهدی که زوج می‌بندن منظور ما چه چیزی هست، بعد بریم سراغ بیوفایی و اینکه نشانه هاش چه چیزهایی است.
بله، خواهش میکنم. موضوع امروز یه خورده فکر میکنم که در واقع مهم و اساسی هستش و شاید دغدغه‌های خیلی ها باشه در جامعه امروز. ببینید، وفاداری و تعهد تو زندگی مشترک واقعا الزامی است. باید اینو ما یاد گرفته باشیم. ببینید، چرا ما از قبل میگیم که افراد باید به یک بلوغی رسیده باشن، بلوغ عاطفی، بلوغ جسمی، بلوغ جنسی رسیده باشن بعد وارد زندگی مشترک بشن. خب ببینید، این وفاداری بلوغ بالایی میخواد، یعنی خیلی در واقع مؤلفه های دیگر رو تو خودش داره. ما در کلیگویی میکنیم میگیم که وفاداری. خب بیام این وفاداری رو باز کنیم که ببینیم اصلا وفاداری در زندگی مشترک یعنی چی، یعنی باید چی کار کنیم. خب ببینید، یکی از نشانه های وفاداری اینه که همسر ما یا زوجین با همدیگه صادق باشن. پس ما باید صداقت رو یاد گرفته باشیم. خب یعنی ارزش های صداقت رو بدونیم و به واقع میتونم بگم اون هوش معنوی بالایی داشته باشیم که متاسفانه شاید امروز در خیلی از جاها میبینیم که این شاید این هوش کاهش پیدا کرده و بیشتر باید به این بپردازیم. پس ببینید، یکی از نشونه هاش اینه که با هم دیگه صادق باشیم، با هم دیگه صمیمی باشیم. یعنی چی؟ کسی که با هم صمیمیه به قول معروف دیگه هیچ جایی از زندگیشو، ببین منظور من گذشته ی آدم ها نیست، چون هرچی بخوایم راجع به گذشته ها صحبت کنیم شرایط بدتر میشه. بیاییم با هم دیگه صادق باشیم، صمیمی باشیم و راجع به موضوعات مختلفی که تو زندگی پیش میاد با هم دیگه صحبت کنیم و به قول معروف گفتگو کنیم. یکی دیگه از موارد اینه که موارد وفاداری، اینکه هر دو در رابطهشون تلاش میکنن برای همدیگه، تلاش میکنن حال بهتری رو داشته باشن، تلاش میکنن همدیگه رو خوشحال کنن، تلاش میکنن به مناسبتهای هم توجه کنن. خب ببینید، باز این یکی از در واقع ویژگی هاییه که فرد باید همیشه یاد گرفته باشه، از والدینش یاد گرفته باشه، ببینه که آیا والدینش برای همدیگه تلاش میکنن، برای در واقع رسیدن به اهداف زندگیشون دارن تلاش میکنن یا این که نه. یکی دیگه از موارد اینه که ما این واقعا این آموزش داره ها که ما بتونیم یک تماس در واقع فیزیکی خوبی با همسرمون داشته باشیم. یعنی اگر میبینیم که نمیتونیم تماس فیزیکی خوب داشته باشیم، خب پس بیایم با همسرمون صحبت کنیم، علت‌ها رو بررسی کنیم. اینجاست که خلاقیت در زندگی و حل مسئله شکل میگیره که حتما ما باید آموزش ببینیم، یاد بگیریم که خب مسائلی مثل، فکر نکنیم مسائل زندگی فقط اینه که خب حالا جنبه اقتصادی زندگیمون رو چیکار کنیم. نه، ببینید ما با هر چیزی که مواجه میشیم تو زندگی مشترک خودش یک مسئله است دیگه. خیلی ها گزارش میدن که ما نمیتونیم با همسرمون تماس فیزیکی خوبی داشته باشیم، احساس خوبی داشته باشیم. خب ببینید این حالا خیلی مفاهیمش وسیعه، اگر خواستیم توی برنامه دیگه حتما راجبش صحبت میکنیم. پس ببینید اینم موضوع مهمی هستش. و یکی این که یه همسر وفادار همسرشو آزار نمیده، محدود نمیکنه، حساسیت های بیش از حد نداره. ببینید خود اینها آزار دهنده است دیگه. یه چیزی، یه نکته جالبی براتون بگم، گاهی اوقات ما تو ذهنمون داستان سرایی میکنیم راجب احساساتی که برامون به وجود میاد، راجب خاطرات تلخ گذشتمون، راجب تجربیات حتی گذشتمون میشیم سازنده. یعنی میام چیکار میکنیم؟ میگیم که خب نکنه که همسر من الان فلان جا میره این اتفاق بیفته، نکنه که الان تو این شرایط قرار بگیره. من یه مراجعی دارم که ایشون در واقع میگن که من شبا با اینکه همسر بسیار خوبی دارن، میگه من شبا با ترس، با گریه، با داد از خواب بیدار میشم. خب حالا موضوع چیه؟ نگرانه که همسرش نکنه خیانت کنه، نکنه که در واقع مسیر زندگیشو درست نره. ببینید خاطرات گذشته این فرد هستش. حالا پدر این دختر خانم در واقع در گذشته خیانت کردن و این یه الگویی تو ذهن ایشون شکل گرفته، همون ترسا، همون وحشتا رو داره تو زندگیش میاره. خب ببینید من همیشه به این مراجع میگم شما وقتی چندین بار، خب وقتی داری این فکرای مسموم رو داری، خودت داری به اون سمت سوق میدی. اون همسر وقتی نصف شب تو رو میبینه که با این کابوس از خواب بیدار میشه، میگه اه پس پذیرفته دیگه، فقط داره خوابشو میبینه، خب پس من چرا خیانت نکنم، من چرا یه مسیر دیگه ای نرم. ببینید گاهی اوقات ما خودمون رقم میزنیم، ما انقدر فکر میکنیم. این ضرب المثل رو شنیدین؟ مار از پونه بدش میاد، در لونش سبز میشه دیگه. خب پس بنابراین ما خیلی مهمه که، من فکر میکنم شاید همه خانوما و در واقع آقایون این احساس رو داشته باشن که نکنه تو زندگیم خیانت شکل بگیره، نکنه اتفاقی بیفته، نکنه رقیبی وجود داشته باشه. خب ببین مهم نیست این احساس به وجود میاد، خب این خیلی طبیعیه، فکر دیگه، ولی این احساس وقتی به وجود اومد ما چشمامونو ببندیم یا هر احساس دیگه، این احساس رو تو وجودمون ببینیم. وقتی دیدیم چند تا نفس عمیق شکمی بکشیم و بذاریم این نفس ها از کنار این در واقع احساس عبور کنه، این به این آرامش خودمون رو برسونیم. میدونید احساسای بد چه وقتی غلط میشه؟ زمانی که ما شروع میکنیم داستان سرایی، شروع میکنیم هی داستان ساختن. خب حالا اگه فلان جا رفت اینجوری میشه، اگه تلفن زد اونطوری میشه، تلفنش زنگ خورد چرا اینجوری شد. خیلی وقتا میشه مراجعین میان، مثلا خانم یا آقا فرقی نمیکنه، میگن که من فکر میکنم همسرم داره خیانت میکنه. میگم از کجا متوجه میشی؟ آیا شواهدی برای این افکار خودت داری؟ میگه اصلا، به هیچ عنوان. میگم خب پس چی؟ میگم بهت کمتر محبت میکنه، کمتر توجه میکنه، دوست نداره، دیر به خونه میاد. میگه نه اصلا هیچ کدوم اینا نیست، من دارم حس میکنم. خب ببینید پس این حسا رو انقدر تو ذهنش داستان سرایی کرده، انقدر بهش فکر کرده، حالا فکر میکنه داره واقعیت اتفاق میفته و مراجعه میکنه برای همچین موضوعی.
ببینید گاهی ما مصادیق بیوفایی برای هر کدوممون یه جوره، یعنی انگار ما یه تعریف مشترک از این بیوفایی نداریم.
درسته.
بیرو در بایستی بگیم در عصر حاضر حتی شکل روابط آدم ها تغییر کرده.
درسته.
یعنی مدل پدر و مادر هامون ما نمیبینیم که آدم ها در اون زمان به یه شکلی ارتباط داشتن، خانم ها و آقایون. الان روابط شکلش تغییر کرده، نمیگم خیلی آزاد شده، اصلا یه پوسته انداخته یه بله. شکل دیگه. درست و غلطش رو هم حالا به قول شما میذاریم برای یه برنامه دیگه. وقتی که این تفاوت ها به مصادیق بیوفایی وجود داره، بهتر نیستش که خانم و آقا حتی از قبل، یعنی تکلیف زندگیشون رو انگار از قبل بدونن؟
بله.
تو دوره شروع آشنایی بگه آقا تو برای مثلا چه چیزهایی مصادیق بیوفاییه، چون یه وقت میبینید یه رفتاری از نظر آقای ایکس یه چیز خیلی طبیعیه، خیلی معمولیه، و از نظر خانم یه فاجعه است. این مصادیق، تعریف، تفاوت تعریف این مصادیق چقدر میتونه مشکل ساز باشه؟
ببینید، همینایی که شما میفرمایید خیلی ها هستن که قبل از ازدواجشون میشینن راجع به این مصادیق صحبت میکنن، به توافق و تفاهم هم میرسن. خب مثلا آقا میگه، مثال، اصلا مانعی نداره، حالا دوست دیگه، دوست اجتماعیه، ولی ما باید درستشو در
همکلاسی دانشگاه،
همکلاسی دانشگاه، همکارمه. خب ما باید ببینیم خیانت از کجاها شکل میگیره دیگه، چه اتفاق میفته. به نظر من راجع به این موضوع، این مفاهیم صحبت کردن اشتباهه. دیدیم تو در واقع زندگی هامون، دیدیم که تو اطرافیان، زندگی ها، مراجعین، دیدیم که نظر آقا و خانم اولش یه چیزی بوده. چون ببینید طرحواره ها بعد از ازدواجه که حرکت میکنه ها، یعنی بالا میاد و اون تله های زندگی ما و اون اتفاقات میفته، حساسیت ها ایجاد میشه. پس نه، من میگم بیایم یه کار دیگه بکنیم، به جایی که راجع به این موضوع صحبت کنیم بگیم من خوشم نمیاد با فلانی حرف بزنی، این کارو کنی، اون کارو کنی. نه، راجع به اینا هم صحبت کنیم، ولی از این مهمتر بررسی عزت نفس هم دیگه است. میدونید یکی از ریشه های اصلی خیانت اینه که افرادی که عزت نفسشون پایینه، افرادی که احساس بی ارزش بودن میکنن، افرادی که تایید طلبن، افرادی که ارزش های خودشون رو نمیشناسن، اونا دچار خیانت میشن دیگه. پس بنابراین ما بیایم خودمون بررسی کنیم، چرا میخوایم وقتی اتفاق بیفته بعد بگیم آخ چرا این اتفاق افتاد، چرا شرایط این چنینی شکل گرفت. بیایم بررسی کنیم، اگر متوجه شدیم که عزت نفس همسر ما به هر دلیلی یا پایین بوده یا پایین اومده، بیایم اینو بهش کمک کنیم، از یه مشاور کمک بگیریم، از روانشناس کمک بگیریم، به عزت نفسای هم دیگه کمک کنیم. چون شما اینو بدونید، کسی که عزت نفسش بالاست هرگز نمیاد در واقع دچار در واقع خیانت بشه. شاید الان خیلی ها بگن نه، ما خیلی ها رو میشناسیم که عزت نفسشون بالاست. نه، اونا اعتماد به نفسای کاذب دارن.
بله،
یعنی
بله.
مثل خودشیفته ها. خب مثل کسایی که ممکنه طرحواره محرومیت هیجانی و رها شدگی رو داشته باشن، یا اونایی که کمالگراهای شدید هستن، یا اونایی که معیارهای سرسختی دارن. خب پس بنابراین ما بیایم اینطور در نظر بگیریم، بیایم به عزت نفس هم دیگه کمک کنیم. یعنی هر جا که متوجه شدیم که همسرمون عزت نفسش پایینه، اینجا احساس خطر کنیم. فقط هم خطر خیانت نیست، خطر در واقع خیانت و اینا همه وابستگیه دیگه. یا مثلا ممکنه که گرایش به مواد پیدا کنه، یا ممکنه که در واقع حالا به سمت مشروبات الکلی و اینا. پس اینو دقت کنیم.
ما میبینیم که یه موضوعی که خیلی وسط مهمه و باید خیلی مراقبش باشن همسران، این هست که همدیگر رو تحقیر نکنن.
بله.
حس حقارت به همدیگه ندن، چون یکی از دلایل، یکی از ریشه همین میتونه باشه.
بله.
یعنی فرد در زندگی مشترک یا دیده نمیشه یا تحقیر میشه، عزتش دچار خدشه میشه.
آفره.
و اونجاست که میگرده دنبال یکی دیگری.
بله.
که بهش احترام بذاره.
بله. ببینید مثلا یکی از در واقع افرادی که به سمت خیانت جذب میشن، دوست دارن حامیان خوبی باشن. چرا؟ فرض کنید مثلا شما به یه رستوران خیلی خوب میرید، اون رستوران برای شما خیلی عادیه، یعنی اصلا خیلی معمولی، نه ذوق میکنید نه هیجان زده میشید، چون همیشه دارین میرین دیگه. حالا فکر کنید که یک فرد دیگه میاد با همسر شما به همون رستوران میره و خیلی اشتیاق نشون میده، ذوق میکنه، وای دست درد نکنه منو به این رستوران آوردی، خیلی خوشحالم. ببینید، ما باید خیلی هم دیگر رو بشناسیم. خانم ها باید با دقت آقایون رو بشناسن. تفاوت ها رو توی برنامه صحبت کردیم که تفاوت بین خانم ها و آقایون چیه، و آقایون هم خوب همسرانشون رو بشناسن. اگر ما به این شناخت برسیم و احساسات خودمون رو در واقع خوب بشناسیم، احساسات دیگری رو هم خوب بشناسیم، چون تا خودمون رو نشناسیم دیگری رو نمیتونیم بشناسیم. حالا میدونید چیه؟ ما برعکس این کارو میکنیم. بغل دستیامونو خوب میشناسیم اما خودمون رو نمیشناسیم، در صورتی که حالا باید برعکس عمل کنیم. اگر این کارو انجام بدیم مانع خیلی از اتفاقا میشه. یه نکته دیگه باز فکر میکنم ذهن شنونده ها رو مشغول کرده باشه، راجب این که خب آقایونی که یا فرق نمیکنه، آقا خانم نگیم، برای همچین شرایطی که تنوع طلبن، یعنی یه تنوع طلبی دارن، راضی نمیشن به یه شرایط، ما هر کاری هم که بکنیم اونا راضی نمیشن، باز اینجام یک نکته روانشناختیه. میدونید پشت تنوع طلبی خشم زیاد نهفته است؟ اگر ما به این فرد تنوع طلب کمک کنیم که در واقع بتونه این راه‌های کنترل خشم رو یاد بگیره و اینکه بتونه علت‌های خشمش رو بررسی کنه که چی شده، استرس و استرابش برای چیه، چرا این اتفاق برش شده، چون اینا همه برمیگرده به زیرساخت‌های کودکی دیگه، زیرساخت‌های تحمره‌ای، اون روانبونه‌های فرد. خب اگر اینا بررسی بشه، خب قطعاً همچین اتفاقایی کمتر خواهد افتاد. و اینکه نکته مهمتر اینه که هوش معنوی هم خیلی مهمه، یعنی همون اخلاقیات. ببینید متاسفانه شاید امروز هوش معنوی فراموش شده یا به حداقل رسیده، پس باید تو این زمینه بیشتر کار بشه، هوش معنوی مردم بالاتر بره، هوش معنوی خانواده ها بالاتر بره و ما تا کمتر دچار این مشکلاتی که امروز انقدر آسیب زننده است و باعث میشه فردی که خیانت میکنه هم به خودش ظلم میکنه، یعنی یه جورای ظلم به نفس خودش، به عزت نفس خودشه، و هم به طرف مقابلش احساس پوچی میده، احساس ناامیدی میده، حس ناکافی بودن، دوست داشتنی نبودن، حس این که به اندازه کافی زیبا نیست. خب ببینید چه احساسای بدی. من همیشه اینجوری تشبیه میکنم، فردی که خیانت میکنه خب به خودش قطعا خیلی آسیب میرسونه، فردی که خیانت میبینه اینجور تصور کنید که تمام استخونهای بدنش در واقع خورد میشه. پس چرا ما باید این کارا رو انجام بدیم؟ به جای این راهکارهایی وجود داره که کمک کنیم به زندگیمون، به شناخت بیشتر، به روابط بهتر، به صمیمیت بیشتر، به رابطه حالا عاطفی بهتر، تا اینکه بتونیم زندگی و شرایط بهتر داشته باشیم.
یه باوری هست بعضی ها، حالا اول بیایم توی این بخش اینم به ما بگید که گفتید یکی از دلایلش اینه که فرد دچار ضعف عزت نفسه، دیگه چه اتفاقی میفته که آدم ها سراغ روابط موازی میره؟
ببینید مشکلات حل نشده قبلی، وابستگی های شدید، همه اینا باعث میشه که فرد همش، چجوری بهتون بگم، یه خلای عاطفی بزرگ داره، این خلای عاطفیش پر نمیشه، و یکی هم شاید بی توجهی یکی از زوجین باشه. ببینید من همیشه اینطور مثال میزنم، دو نفر وقتی با هم ازدواج میکنن خواهر برادر دوقلو نیستن قطعا که اینجوری به هم بچسبن، ولی خب یه حالتی که دو نفر با هم زندگی مشترک دارن، کنار هم دیگه میرن و بینشون به دلایلی که آقا نمیتونن خوب با هم گفتگو کنن، مسائلشون رو حل کنن، ممکنه که آقا یه رفتارهای ناشایست داشته باشه، خانم یه رفتارهای داشته باشه، که باعث میشه اینا یواش یواش از هم دیگه دور میشن بدون اینکه خودشون متوجه بشن. اصلا برخیشون که میگن که ما حتی ممکنه که 3 ساله داریم جامون هم حتی جدا میندازیم، کنار هم دیگه نمیخوابیم، به هم دیگه آرامش نمیدیم. خب ببینید وقتی دو نفر فاصله بینشون افتاد، قطعاً یه فرد دیگه این فاصله رو پر خواهد کرد. پس چقدر قشنگه که ما به همدیگه کمک کنیم و مشکلات در واقع شخصیتی رو شناسایی کنیم و بتونیم